بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 235 سطر 20 استاد مروی جلسه 74 مورخه 2/12/78
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ومن هنا ظهر الخدشة فيما في الإيزاح وجامع المقاصد من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب. عرض شد که در پایان دلیل پنجم در رابطه با خیار غبن سه نکته رو مرحوم شیخ انصاری متعرض می شوند. کلام در نکته سوم است. نکته سوم این است که مرحوم شیخ می فرمایند ما گفتیم که دفع ضرر مغبون به سه طریق قابل تصور می باشد. در طریقه اول مغبون فقط حق داشت بیع غبنی رو فسخ کند و در مثال ما کتاب مکاسب رو به بایع رد کند، کل پولش رو بگیره، بیعو به هم بزن. ولی طریقه دوم و سوم یه نکته مشترک داشتند و اون نکته این بود که ابتداءً مغبون خیار فسخ نداره، بلکه ابتداءً ما به تفاوت رو باید از بایع مطالبه کنه. اگر ما به تفاوت رو که در مثال ما 500 تومن پول بود، بایع به مغبون برگردوند، دیگه بیع صحیح است، مغبون حق فسخ نداره، چون از ضرر او جلوگیری شد. حالا مرحوم شیخ میفرماین از این سه طریق برای دفع ضرر مقبون کدام طریق اولا هست و به قواعد نزدیکتره؟ می‌فرمایند طریق دوم و سوم از طریق اول اولا هست. چرا؟ به خاطر این که ما اگر مثل مشهور علما طریق اول رو قائل بشیم، یعنی بگوییم از ابتدای امر مقبون حق خیار فسخ داره، نگرفتن ما به تفاوت، اینجا در بسیاری از موارد یه ضرر جدیدی متوجه غابن می شود و حدیث لا ضرر می گوید به غابن هم نباید ضرر برسه. چگونه اگر ما قائل شدیم مغبون حق فسخ دارد به غابن ضرر میخوره؟ بیان مطلب این است که انسان در خرید و فروشش به دنبال یه مصلحت و یک منفعتی است. آقای بایه بی خود کتابشو نمی فروشه، با این پولی که از فروش کتاب گیرش آمده است به دستش رسیده، لا محاله میخواد یه هدفی رو دنبال کنه، یا پول رو میده ماشین میخره، یا پول رو میده منزل میخره، یا پول رو میده کتاب دیگه میخره، یا به قرضش میده و امثال ذالک. پس باید از گرفتن این پول ها به جای کتابش یه هدفی داره. حالا شما بیاید به مغبون این حق رو بدید که با فسخ بیع کل این سمن رو از غابه این نقض غرض فروشنده است و ضرر بر او حساب میشه، لذا برای اینکه این ضرر کامل به فروشنده وارد نشود، ما به جای فسخ بی میگوییم فروشنده ما به تفاوتو بدهد، یعنی از 1000 تومنی که به دستش رسیده است 500 تومن رو به مغبون تحویل بده، حق مغبونم داده شده، کل ثمن هم از غابن گرفته نشده است. بعد اضافه می کنن البته این دادن ما به تفاوت گاهی هم اتفاق می افتد که ضرر جدیدی هم به مغبون وارد میشه. خب در اونجا چه کنیم؟ مثلا مثال رو خوب دقت کنید، فرض کنید یک کسی یه دکوری رو برای منزلش میخواد. حالا چون مرحوم شیخ هم دقیق بودن نظیر این مثال رو زدن، کلمه تجمل رو تو عبارتشون آوردن، ما این مثال رو میزنیم. شما توجه بکنید که مثال حالا برای ماها خیلی موضوع نداره این مسئله، ولی جا دکوری های معمولا تو خونه ها میزنن، دیدید بعضی ها بعضی از اجناس عتیقه رو توش میذارن، بعضی از بشقاب ها غیره رو تو این جا دکوری ها برای تزیین خونه شون میذارن، حالا برای طلبه که طالبه به انتفاع موضوعه، ولی تو عرف مورد داره این مسئله. بله، یعنی الان هستش خیلی، پس شما دیگه قیاس به نفس میکنید. خب خیلی، حالا دقت کنید، فرض کنید کسی یه جنس گران قیمتی رو به عنوان دکور برای تجمل به تعبیر شیخ انصاری میخواد تو منزلش استفاده کنه. هدف او هم این است که حتما این جنس باید گران قیمت باشه تا به رخ دیگران بکشه. یه جنسی رو از بایه میخره به 1,000,000 تومان و بعدن معلوم میشه کلاه سرش رفته، این جنس 500,000 تومان ارزش داشته. خب اینجا اگر ما طریقه دوم و سوم رو بگوییم، یعنی بگی مغبون ما به تفاوت بگیره، اون 100,000 تومان پولشو تحویل میگیره، هدف این مشترین بوده است که یه جنس گران قیمت رو در مقابل چشم مردم بگذاره. پس هدف او برآورده نشده. با این بقیه پول هم جنس 1,000,000 تومانی بهش نمیدن. پس گرفتن ما به تفاوت نقض غرض مغبون است، لذا در اینجا این عمل ضرر به مغبون حساب میشه. اینجا راه درست و ضرر نداشتن برای مغبون این است که جنس رو به بایه تحویل بده، کل پولشو بگیره و با 1,000,000 تومان بره دنبال یک جنس گران قیمت. پس در اینجا اگر کل پول رو مغبون تحویل بگیره، جنس رو به بایه بده، نقض قرض بایه. اگر ما به تفاوت بگیره، نقض غرض خودش حساب میشه. اینجا وظیفه چیست؟ خب در اینجا ظاهر این است که این دو ضرر با هم تعارض میکنن و تساوت میکنن. اقدام بر ضرر کرده یعنی چیکار کرده؟ احسن. خیلی نکته دیگری به ذهن آقایون نمیرسه؟ اینجا اشکال دیگری وجود نداره توی بحث؟ بله همین نکته است دیگه آقایون میگه با عنایت به اون چه که قبلا خونده ای. نه دیگه جزء ثمن نشد، فرمودن به عنوان غرامته، غرامته و جزء ثمن نیست. ما خونده بودیم که حداقل دو مرتبه، یکی در باب خیار شرط، یکی هم در اینجا مرحوم شیخ اشاره کردن که داعی و انگیزه بر بی نه خیار می آورد و نه باطل می کند بی رو. و اون چی که مرحوم شیخ اینجا مطرح کردن همش داعی و انگیزه بر بی بود دیگه، چیز دیگری نیست. به انگیزه تکملی جنس رو میخره، به انگیزه نمیدونم دکور بودن جنس رو میخره، به انگیزه‌ای که یا غابن و بایه، به انگیزه این که بعد پول رو بده به کسی دیگه کتابش رو میفروشه. مرحوم شیخ خودشون دایی و انگیزه رو اینجا به عنوان اون غرض اصلی از بی مطرح کردن. دایی و انگیزه اصلا سبب خیار فسخ نمیشه. حالا دقت کنید، در پایان این بحث شیخ انصاری یه فتعمل دارن. فتعمل ظاهرن اشاره به این است که این مواردی رو که شما به عنوان ضرر در غابن و مغبون برشمردید و خیار فسخ رو درست کردید و این که ما به تفاوت رو رد کنه یا بیع رو فسخ کنه، این موارد فقط داعی و انگیزه بوده است و داعی و انگیزه در باب بی خودتون گفته تأثیر نخواهد داشت. البته در پایان این بحث بعدن روشن میشه که نظر شیخ انصاری این است که مغبون ابتداءً حق داره ما به تفاوتو بگیره، اگر غابن از دادن ما به تفاوت استنکاف کرد آن وقت میتواند بیع رو فسخ کند. خب دیگه با ذکر این نکته دلیل پنجم و مطالبی که در ضمنش بود تمام میشه، وارد دلیل ششم میشن. مقدار قیمت به عنوان وزن باشه؟ نه، ارزش اون جنس ممکنه ولی مقدار قیمت به عنوان وزن معنا نداره. اگر در عقد مطرح شد، نه اون خصوصیت عتیقه بودن اون بله به عنوان یک وزن مطرح، ولی قیمت نه. این که این جنس مثلا فرض کنید دو تا بشقاب، یکی خیلی جالب و تمیز و مرتب امسال ساخته شده، یکی 700 سال قبل ساخته شده، قطعا به خاطر تقدم زمانی او ارزش بیشتری داره. لذا اگر اونجا بعدا معلوم شد، یه بارم توضیح دادیم، اگه بعدا معلوم شد بشقابی رو خریده به عنوان عتیقه، معلوم شد عتیقه نیست، اینجا در حقیقت ماهیت مبیع متفاوت شده، لذا حق فسخ داره ولی ارزشش معنا نداره. اگر جنسی واقعا عتیقه است، خرید معلوم شد عتیقه بوده ولی 500 هزار تومان می‌ارزیده، این آقا به 1 میلیون تومان خریده، اینجا این نیست که ماهیت مبیع عوض شده باشد یا وصف مذکور عوض شده باشد، نه، اینجا مثل همین موارد دیگه میمونه، ماهیت مبیع محفوظ، جنس عتیقه، جنس عتیقه رو گرونتر خریده. اگر غالب خیار قبل بشیم، طرف خیار قبل داره مثلا. نشد، نه ما به تفاوت بهش داده میشه چون خودعه، چون کلا سرش گذاشتن. بعد طلب میکند این غرامت رو. خب دقت کنید، مرحوم شیخ فرمودن غرامته، قطعاً در مقابل تضییع حقه. میگه حقی از من تضییع شده، این حق 500 تومانه، 500 تومان منو به من بده. اگر استنکاف کرد از دادن این حق، گفت نه من تفاوت نمیدم، اینجا حق خیار فسخ دارد. اگه طرف استنکاف کرد، اگه ما به تفاوت داد که هیچی بی لازم میشه و خیار فسخ ندارد. اگر قابل استنکاف کرد، ما به تفاوت نداد بهش، گفت نه خیر من 500 تومن بهت نمیدم، مکاسبم 1000 تومن میارزیده، اینجاست که میگه پس من کلا سرم رفته، حق فسخ دارم، دوری هم پیش نمیاد. عبارت رو دقت بفهمید. یه مقداری هم از عبارت دیروز نکته دوم عرض کنم که عبارتش تطبیق عبارت باقی مونده، که اینم اشاره بکنید. و من هنا ظهر الخدش فی ما فی الایضاح و جامع المقاصد. در نکته اول بیان فرمودم که ما به تفاوتی رو که مقبول میگیره هبه مستقله نیست، جزء الثمن هم نیست، به عنوان غرامت او رو اخذ میکنه. نکته دوم که دیروز توضیحات چه گفته ایم، میفرماین از بیان نکته اول ظاهر میشود خدشه و اشکال در اون مطلبی که فخر المحققین پسر علامه در کتاب ایضاح و محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد فرموده، که چه فرمودن؟ من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل، استدلال نمودن بر قول مشهور که مشهور گفته بودن با بذل ما به تفاوت بازم خیار غبن مقبول ساقط نمیشه. این دو نفر برای مشهور استدلال کردن بر مدعای مشهور بر عدم سقوط خیار غبن مقبول با بذل ما به تفاوت از سوی غابن، با اینکه غابن ما به تفاوت داده بازم خیار مقبول ساقط نمیشه. آقایون برای قول مشهور دو تا دلیل آوردن بعد الاستصحاب، یه دلیلشون استصحابه. آقایان گفتن قبل از اینکه ما به تفاوت رو غابن به مقبول بدهد، یقینا مقبول حق خیار فسخ داشت، ما به تفاوت رو گرفته، آیا حق خیار فسخ باقی است یا نه، شک داریم، استصحاب میکنیم بقای خیار فسخ را. یک دلیل. بعد از استصحاب به دلیل دوم استدلال نموده به ان بذل تفاوت، اون بذل ما به تفاوت از سوی غابن، غابن 500 تومن رو داده، لا یخرج المعامله عن کونها غبنیه، اون بیع قبلی رو خارج نمی کند از بودن اون بیع و اون معامله معامله غبنی. چرا بازم معامله غبنیست؟ لأنها هبت مستقله، به خاطر اینکه اون ما به تفاوت یک هبه مستقله حساب می شود. 500 تومن رو گویا غابن به مقبول هبه کرده. حتی انه لو دفعه على وجه الاستحقاق، حتی اینکه اگر غابن دفع میکرد اون ما به تفاوت رو بر وجه استحقاق، اگر میگفت توی مقبول مستحق این پول هستی بدون هبه بهت میدم، لم یحل اخذو، حلال نبود مقبول اخذ کند این پول را، چون مستحق این پول نیست. پس بنابراین دادن اون 500 تومن در حقیقت میشود هبه مستقله، هبه که باشه غبنش در اون بیع قبلی به حال خودش با پولی رو به مقبول هبه کرد، در یه بیع قبلی مقبول ضرر کشیده بود، حق ضرر او ساقط نمیشود، حق فسخ بیع رو خواهد داشت. انتها به معنا، انتها کلام ایشون میفرمان ما نقل به معنا نقل کردیم کلام رو، این عبارت رو نقل نکردیم. حالا از مطالب نکته اول میفرماین خدشه و اشکال در این کلمات آقایان روشن شد. وجه الخدشه، جهت اشکال که دیروز از خارج توضیح دادیم، ما تقدمه اون چیزیست که در نکته اول گذشت، من احتمال کون المبذول غرامتن لما اتلفه الغابن علی المغبون، احتمال داره که اون ما به تفاوت و دادن 500 تومن به عنوان غرامت باشه، اگر غرامت باشه حق مغبون ساقط شده، دیگه حق فسخ نداره. پس ما تقدم از احتمال بودن مبذول، اون چی که بذل شده توسط غابن، غرامت برای اون چی که طلب کرده او را غابن بر علیه مغبون، وقد دل علیه نفی الضرر، حدیث نفی ضرر میگه باید این غرامت رو بکشی آقای غابن، ما به تفاوت و تحویل بدی. پس اگه ما به تفاوت به عنوان غرامت بود نه به عنوان هبه مستقله، حق مقبول ساقط میشه، دیگه حق فسخ نداره. و اما الاستصحاب، اما تمسک به استصحاب کردید شما، اینجا استصحاب دو رکن داره، یقین سابق و شک لاحق، دیروز توضیح دادیم، اینجا اصلا یقین سابقی ما نداریم، به خاطر این که
اگر بذل ما به تفاوت به عنوان غرامت مشروع باشه، در حقیقت تا ما به تفاوت و بذل نکرده طرف خیار فسخ نداره. وقتی بذل کرد خیار فسخی منعقد نمی شود. اگر ما به تفاوت و بذل نکرد بعدن خیار فسخ داره. اینجا ما به تفاوت که بذل شده، فوقش اینه که بعدن شک داریم آیا خیار فسخی وجود گرفته یا نه. شک در اصل ثبوته، جای استصحاب نیست. اما استصحاب ففیه ان الشک، شک ما در اندفاع خیار است به بذل. آیا با بذل ما به تفاوت خیار مندفع شد و وجود نگرفت یا الان وجود گرفت؟ لا فرتفاعی به، نه ای که قبلا خیار فسخی بوده الان که ما به تفاوت داد شک داریم خیار فسخ مرتفع شده یا نه. شک ما در ارتفاع خیار فسخ به اون بذل ما به تفاوت نمی باشد. از من المحتمل، زیرا محتمل است ثبوت الخیار. در بعضی از نسخ داره از من المتیقن، زیرا متیقن ثبوت خیار است بر ممتنع دون باطل. اون کسی که غابنی که ما به تفاوت و بذل کرده دیگه اونجا خیار فسخی وجود نداره. کسی که امتناع از بذل ما به تفاوت کرد اونجا حق خیار فسخ ثابت می شود. پس در اینجا اولا میگیم ثابت نیست خیار فسخ، ثانیا شک در ثبوت داریم، نه شک در ارتفاع، جای تمسک به استصحاب نیست. اینم نکته دوم که دیروز توضیحاتش داده بودیم. نکته سوم اصل بحث امروز، ثم ان الظاهر. سه تا طریقه داشتیم برای جلوگیری از ضرر مخبول. مرحوم شیخ میفرمایند طریقه دوم و سوم بهتر از طریقه اوله که ابتدا ما به تفاوت بذل بشه. ثم ان الظاهر ان تدارک ضرر المخبول، ما بیایم تدارک کنیم ضرر مخبول رو به یکی از دو احتمال مذکور، یعنی به یکی از دو طریقه مذکور، طریق دوم و سوم، که بگیم مخبون ابتدا ما به تفاوت باید بگیره، این اولا من اثبات الخیار له، اولاست از طریقه اول که بگیم ثابت کنیم خیار رو برای مخبون از اول امر. بگیم ما به تفاوت هیچی، از اول مخبون هم داره بی رو فسخ کنه. این دو تا طریقه بهتر از اون طریقه ایست که مشهور میگفتن. چرا؟ لأن الزام الغابن بالفسخ، چون اگه مغبون بیاد غابن رو از اول الزام به فسخ بکنه، طریقه ای که مشهور میگفتن، این ضرر بر غابن حساب میشود. چرا ضرر بر غابن حساب میشه؟ از خارج توضیح دادیم غرض مردم از معاوضات و مبادلات اینه که از پول استفاده کنن. کتاب مکاسب شو فروخته نیاز به این پول داره. حالا تمام این پول ره بگیم مشتری از بایه بگیره بی رو از ریشه فسخ کنه، نقض غرض غابن حساب میشه. پس بگیم ما به تفاوت بگیره، حداقل 500 تومن رو بگیره به حقش برسه. چرا ضرر حساب میشه؟ لتعلق غرض الناس، چون غرض مردم تعلق میگیرد به ما ینتقل الیه، به اون چی که به مردم منتقل میشه، من اعواض امواله، عوض اون مالی رو که به دیگری میدن، عوض کتاب مکاسب که به دیگری داده، اون پولی که به جای این عوض مال بهش منتقل شده، غرض بایه به این پول تعلق گرفته، میخواد با این پول کاری انجام بده، خصوصا نقود، مخصوصا وقتی عوض پوله، کتابشو فروخته پول تعویل بگیره، پولا رو نمیخواد گوشه خونش نگه داره، حتما احتیاج به این پول داره. اگر نیاز به این پول داره، مخبون از اول بره همه پول رو از بایه بگیره، کتابشو بهش تحویل بده، این ضرر بر غابن حساب میشه. و نقض الغرض ضررون، این نقض غرض غابن حساب میشه، نقض غرض هم ضرره. وین لم یبلغ، میفرمان ولو به حد ضرر بر مخبون نرسیده، مخبون بیچاره 500 تومن کلا سرش رفته، این فوقش اینه کتاب مکاسبشو میگیره، ولی علایال بازم ضرر برش حساب میشه. وین لم یبلغ حد المعارضه لضرر المغبون، ولی اون به حد معارضه با ضرر مغبون نمیرسه که 500 تومن کلاس سرش رفته، الا انه یصلح مرجحا لاحد الاحتمالین المذکوره، الا این وجهی که ما گفتیم صلاحیت دارد مرجح واقع شود برای یکی از این دو طریقه‌ای که ذکر شد. یعنی همینقدر که این ضرر به غابن وارد نشود، خود این مسئله مرجح میشه که ما بگیم ما به تفاوت رو مغبون بگیره بی رو از ریشه فسخ نکنه. الا انه این وجهی که ما گفتیم که نقض غرض قابل حساب میشه، صلاحیت دارد مرجع شود برای یکی از این دو طریقه ای که ذکر شد، مرجع شود برای یکی از این دو طریقه بر طریقه ای که مشهور گفتن، علامشتهره بر اون طریقه ای که مشهور گفتن، من تخییری بین الرد و الامضاء بکل سمن، از این که مشهور میگفتن مخیر مقبول، بین این که رد کنه یا امضا کنه به کل سمن، مشهور طریقه اولشون این بود که میتواند فتح کند کل مسمن رو، رد کنه کل پولش رو تحویل بگیره. این طریقه دوم و سوم که ما به تفاوت بود، ترجیح بر این طریقه داره، چون ضرر کلی به غابن وارد نمیشود الا ان یعارض ذلک، مگر این که بگیم معارضه کند یه مسئله با این ضرر غابن، و اون مسئله اینه که گاهی اتفاق میفته مغبون اگه ما به تفاوت رو بخواد بگیره ضرر بر مغبون حساب میشه، الا ان یعارض ذلک به ان غرض المغبون، غرض مغبون قد یتعلق و گاهی تعلق میگیرد به تملک عین ذات قیمه، میگن که یک جنس قیمتداری رو متملک بشه، جنس 1,000,000 تومانی رو میخواد دکور تو خونش بذاره تا با رفیقش، دوستش، برادرش، قوم و خیشش بتونه رقابت کنه. لکون المقصود اقتناع حال تجمله، مقصود گرفتن و نگه داشتن اون عین است به خاطر تجمل، میخواد یه جنس 1,000,000 تومانی به عنوان دکور تو خونش باشه، هر وقت مهمان آمد اشاره کنه بگه این بشقاب عتیقه از زمان ناپلئون رو من به 1,000,000 تومان خریدم مثلا، به دیگران فخر عرض کنم بفروشه. و قدیت تنکف عن اقتناع ذات القیمت الیسیر للتجمل، گاهی طرف مقبول یه جوریست که استنکاف میکند، دلش نمیخواد داشته باشد، حفظ کند یه جنس صاحب قیمت کم رو برای تجمل، نمیخواد یه جنس 500,000 تومانی رو در دکور بگذاره، حتما باید یه جنس 1,000,000 تومانی باشه. خب اینجا اگه ما به تفاوت بگیره با اون 500,000 تومان جنس 1,000,000 تومانی نمیتونه بخره، توی دکورش هم جنس عتیقه دارای قیمت فراوان نیست، لذا ضرر بهش وارد میشه. پس بنابراین بگیم ضرر مقبون با ضرر غابن با هم تعارض میکنه. فتعمل که اینا همه دایی و انگیزه بر بی هست و دایی و انگیزه بر بی موجب هیچ حکمی نمیشود. فقط یستدل علی الخیار به اخبار وارده فی حکم الغرب. دقت کنید، دلیل ششم در اثبات خیار غبن، روایات خاصیست که در مسئله وجود دارد. شیخ انصاری به 4 روایت اشاره می کنند. مثلا یه روایت این است که امام صادق فرموده است غبن المؤمن حرامو، یا روایت دیگر داریم غبن المسترسل سحتون، که معنای روایت دوم این است خدعه کردن و فریب دادن کسی رو که به انسان اعتماد نموده است، این گناه است. روایات بالمطابق دلالت می کند بر حرمت تکلیفی و دل التزام دلالت می کند بر این که حال که خدعه مؤمن حرام است، از شارع مقدس لزومی رو که از ناحیه بیع خودی به وجود آمده امضا نکرده است. پس بنابراین مغبون اگر احساس غبن و خود انمود می تواند بیع رو به هم بزنند. این خلاصه دلیل ششم. یک چند خط بخونیم. وقد یستدل علی الخیار، گاهی استدلال می شود بر خیار غبن به اخبار وارده فی حکم الغبن، به اخباری که در حکم غبن وارد شده. ففل کافی شیخ کلینی به سندهی به اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال غبن المسترسل سحتون، که بعدا توضیح میدن از مجمع البحرین کلمه مسترسل رو، کسی که به انسان اطمینان کرده، خدعه کردن کسی که به انسان اطمینان کرده گناه هست. و از میسر از امام صادق نقل شده قال غبن المؤمن حرامون، این روایت دوم. روایت سوم و فی روایت اخرى لا تغبن المسترسل، کسی که به اعتماد کرده کلا سرش نذار، فان غبنه لا یحل، غبن خدعه به او حلال نیست. و از مجمع البحرین مرحوم تریحی استرسال و مسترسل رو اینجوری معنا کرده ان الاسترسال الاستیناس و تمعنینه الالانسان، استرسال یعنی معنوس بودن، اطمینان کردن به کسی و ثقت و بهی فی ما یحدثو، اطمینان به کسی در اون چی که حدیث میکند او رو، راز دل به کسی میگه به اون انسان اطمینان داره، راز دل بهش میکنه. و اصل و سکون و ثبات، استرسال به معنی سکون و ثبات هست. و من هر حدیث، حدیث چارم ایما مسلمن استرسل الى مسلمن فغبنهو فهو بکذا، هر مسلمانی که اعتماد کند به یک مسلمان دیگه پس اون مسلمان دوم کلا سر او بگذاره فهو بکذا، عقوباتی برای ذکر شده. و من هو مرحوم تریحی تکرار میکنند روایتی رو که مرحوم شیخ نقل کرد غبن المسترسل سختون، انتها کلام مرحوم تریحی. و یظهر من مرحوم شیخ انصاری میفرمایند از کلمات مرحوم تریحی استفاده می شود که این حدیثی که ایشون نقل کرد یه حدیث چارم در این باب حساب میشه. و منه الحدیث ایما مسلم استرسل الى مسلم فغبنه فهو وکذا، معلوم میشه اینم حدیثه، چون مرحوم تریحی دعوش در مجمع البحرین اینه که نفس احادیث رو ذکر میکنه. و یظهرم ان ما ذکره اولا، اونی رو که به عنوان حدیث اول مرحوم تریحی ذکر کرد حدیث رابه. فهمت ما سه تا حدیث ذکر کردیم، یه حدیث ایشون هم زمینه کنید میشه حدیث چهارم در مسئله. پس چهار تا حدیث در مسئله وجود دارد. این احادیث دلالت میکند بر خیار قبل. انصاف مرحوم شیخ دلالت این احادیث رو انکار میکنند خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.